والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در خطبه 193 از خطبه های نهج البلاغه بود، خطبه معروف به خطبه حمام، آن مرد عابد و زاهد که خدمت مولا علی علیه السلام طبق این روایت رسید، در تقاضا کرد متقین برای او توصیف شود و حضرت در آغاز جواب سربسته فشرده کوتاهی او دادن قانع نشد و روح تشنه او سیراب نگشت. امام علیه السلام تصمیم گرفتن اوصاف پرهیزگاران رو مشروعاً برای این مرد بیان کنند و در آینده برای آیندگان به یادگار بمانند. حمد و ثنای الهی را به جا آوردن و وارد اوصاف پرهیزگاران شدن. در اینجا دیروز یکی از برادران یه سوالی کرد و این سوال ممکن است به ذهن دیگران هم برسد و آن این است که جواب فشرده‌ای که امام داد باید جواب از سوال راهی باشه، سوال تقاضا کننده باشد، در حالی که ما اینو جواب اون سوال نمی‌بینیم. تقاضای این مرد عابد چه بود؟ توصیف پرهیزگاران بود. ولی امام در جواب کوتاه اول فرمود اتق الله و احسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. توصیفی از پرهیزگاران خواست. حضرت دستور دادن پرهیزگاری پیشه کن، تقوا پیشه کن، نیکوکاری پیشه کن، خداوند با نیکوکاران است. لااقل به طور فشرده پرهیزگاران رو توصیف میکردن، نه دستور به تقوا و احسان بدن. این سوال با اون جواب تطبیق نمیکنه. این سوالی بود که بعضی از برادرها کرده بودن. در جواب این سوال باید عرض کنم ممکن است در همین جواب فشرده هم توصیفی از پرهیزگاران باشد، چون می فرماید اتق الله و احسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. یعنی متقی مساوی است با محسن و محسن مساوی است با متقی. این یه توصیف است. یعنی حقیقت تقوا از این نظر همان احسان است و شخص پرهیزگار کسی است که نیکوکار باشد و محسن باشد. بنابراین این جواب سربسته فشرده کوتاهی در توصیف متقین و اونها رو با محسنین توصیف کردن در واقع بیان فرموده چنان نیست که جواب رو اصلا سؤال نفرموده باشه، منتها یه جواب بسیار فشرده فقط یه بعد از ابعاد صفات متقین که احسان و نیکوکاری، یه بعد رو امام بیان فرموده. در صورت به مناسبت این بحث ما مقدمتاً رفتیم به سراغ تقوا و ببینیم قرآن مجید در باره پرهیزگاران و متقین چه میگوید. آیات هفتگانه را از قرآن مجید من بیان کردم. به دنبال این باید ببینیم حقیقت تقوا چیه. قرآن خیلی تقوا رو مهم شمرده است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با شخصیت ترین با ارزش ترین شما در پیشگاه خدا پرهیزگار ترین شما. و تزودوا فان خیر الزاد التقوى، بهترین زاد و توشه ها تقوا و پرهیزگاری است. ان الله مع الذين اتقوا، خداوند با پرهیزگاران است. و همچنین اوصاف دیگری که قرآن مجید برای پرهیزگاران، یعنی افتخارات و مزایای دیگری که برای پرهیزگاران شمرده. در احادیث هم زیاد نهج البلاغه پر است از مسئله تقوا، یعنی اگر روایات تقوا و خطبه های مربوط به تقوا رو در نهج البلاغه کسی جمع کنه و شرح کنه، خودش یک کتاب، یک کتاب گسترده. این حقیقت تقوا چیه که این همه روش تکیه شده؟ تقوا یعنیش برای تفسیر تقوا ما یه مقدار میریم سراغ ریشه لغت، بعد میرویم سراغ آیات قرآن، بعد میرویم سراغ تفسیری که در احادیث وارد شده درباره حقیقت تقوا. این چه گوهر گرانبهاییست که این همه به انسان افتخار و فضیلت میدن. تقوا از ریشه لغت، از ماده وقایه، وقایه یعنی نگهداری، نگهداری از چی؟ چی نگه بدارد؟ از چی نگه بدارد؟ تقوا همون نگهداری. تقیه هم با تقوا یه ماده است. تقیه هم یه نوع نگهداری، خویشتنداری در مقابل دشمن، سپری در مقابل خطرات دشمن. تقیه برای حفظ نیروها و از بین نرفتن نیروها. در اینجا بعضی ها میگن تقوا مساوی با خویشتنداری، تقوا مساوی به خود نگهداری. بعضی ها میگن تقوا یعنی پرهیز از گناه. آیا تقوا این هاست یا یه چیزی عمیق‌تر از این هاست؟ آیات قرآن رو دقت کنید. در آیات قرآن مفعول این فعل تقوا مختلف ذکر شده. در قرآن میگه اتقوا الله، بپرهیزید از خدا. مفعول در اینجا الله. آیاتی که میگه اتقوا الله خیلی فراوانه، شاید ده ها آیه در قرآن مجید است که اتقوا الله میگه. مفعول رو چه قرار داده است؟ الله. اتقوا الله، از خدا بپرهیزید. ولی در بعضی از آیات قرآن مفعول روز قیامت می فرماید و تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بپرهیزید از آن روزی که کسی نمی تواند به جای دیگر جزا بگیرد. من نمی توانم بار گناه شما رو در اونجا به دوش بکشم، شما هم نمی توانید. من گرفتار اعمال خیشم، شما هم گرفتار اعمال خیش هستید. در اینجا میگه وقت تقو یومن، بپرهیزید از اون روزی که دارای این صفت است. در اینجا اتقو الله نگفته، اتقو یومن فرموده. تعبیر سومی داریم در قرآن، البته این آیه که خوندم آیه 48 سوره بقره بود که یومن در آن آمده بود. تعبیر سوم به جای یومن النار، و تقو النار التی اعدت للکافرین، ظاهرا ذیل آیه للکافرین است. سوره آل عمران 131، بپرهیزید از اون آتش. مقبول در اینجا انار است، آتش است، آتشی که از حالا آماده شده. بعضی ها میگن از حالا چرا جهنم آماده شده باشه، دل معطل باشه؟ برای چی؟ مگر خداوند قدرت نداره همون روز قیامت وقتی تکلیف مجرمان و دوزخیان معلوم میشود، همون موقع با یه فرمان کن جهنم رو ایجاب کند، هیکون جهنم موجود بشه. چرا از حالا آماده شد؟ قرآن میگه بهشت هم از حالا آماده، جهنم هم از حالا آماده. چرا؟ نکته جالبی داره. درست است خدا بر همه چیز قادر، ولی خدا میخواد به مردم بگه این نقده نقصیه نیست. با این که من قادرم در یک چشم بر هم زدم تمام بهشت رو در قیامت ایجاد کنم، تمام دوزخ رو ایجاد کنم، شما را حواله به نقصیه نمیدم، ولی اون نقصیه قادر نقد است، اما نقدش میکنم. از حالا جهنم آماده، از حالا بهشت هم آماده. در همین خطبه حمام در لابدای بحث ها میخوانیم، میفرماید پرهیزگاران کسانی هستند که گویی صدای آتش جهنم رو میشنوند، گویی بهشت رو با چشمان خودشون در عالم معنا میبینند. عادت شهود در واقع دارن یا عادت قریب به شهود. خب در اینجا میگه اتقوا النار، از اون آتش بپرهیزید. و اما چهارمین تعبیری که من در قرآن پیدا کردم، این چهار تعبیری است که من در آیات تقوا پیدا کردم. مفعول تقوا فتنه، و تقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. بپرسید، بپرهیزید از اون فتنه ای که فقط دامن ظالمان رو نمیگیره. مفعول تقوا در اینجا فتنه است، اونم چه فتنه؟ فتنه ای که فقط دامن ظالمان رو نمیگیره، یعنی دامن غیر ظالمان هم میگیره؟ بله، دامن افرادی که بی تفاوت نشستن صحنه های گناه رو تماشا کردن، مبارزه با فساد ننمودن، امر به معروف و نهی از منکر نکردن، ولو ظالم نبودن، اینها هم شریک ظالمانن، آتش دامن اونها رو هم میگیرن. یای آتش مظلومه ها رو هم میگیره، بازار ما هر دو میسوزونه. مظلومی که تن به ظلم بدهد، حاضر به تغییرش ظلم و ستم شود و ظالم رو در ظلمش جسور کند و یاری دهد و معاون زدنه باشد. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. چه تعبیر پر معنا و تکان دهنده. در اینجا چهار تا تعبیر پیدا کردیم: اتقوا الله، اتقوا یوما، اتقوا النار، اتقوا فتنتن. اگر یه مقدار درباره اینها فکر کنیم، حقیقت تقوا روشن میشه. حقیقت تقوا این است که انسان خودش رو در یه حالت پرهیز، اجتناب، دوری، یعنی دوری از خدا، نه دوری از خشم خدا، از نافرمانی خدا، از معصیت خدا، از مخالفت خدا، از اون روزی که آتشش سوزانه، از اون روز آماده، از اون فتنه ای که در اثر خشم و غضب پروردگار آتشش شعله ور می شود. حقیقت تقوا پرهیز شد. پرهیز چی؟ از خشم خدا، پرهیز از مخالفت. عجب این است که در آیات قرآن تقوا به خود خدا هم اطلاق شده، خدا هم با تقوا. در یکی از آیات قرآن این تعبیر رو داریم، فقط شاید هم یه آیه از قرآن هم بوده باشد، هو اهل التقوى و اهل مغفره، سوره مدثر آیه 56. خدا خودش اهل تقوا، اهل مغفرت هست. خدا هم با تقوا هست. بل تقوای چی؟ پرهیز از ظلم. خدا ظلم به کسی نمی کند، حق کسی رو ضایع نمی کند، اجر نیکوکاران رو نادیده نمی گیرد، گناه ظالمان رو به فراموشی نمی سپارد. وقت به تقوا خدا بی حساب کار نمی کنه، پرهیز می کند از این که خلاف حکمت، خلاف عدالت کاری انجام بده. پس حقیقت روح تقوا همون تجهیز شد. پس منتها در باره خدا پرهیز از ظلم، در باره بنده خدا پرهیز از نافرمانی خدا. البته یه نکته هم در اینجا باید اضافه کنم، تقوا یک عمل نیست، یک حالت. یه گناه پیش بیاد من از گناه خودداری کنم، اینو نمیگم تقوا. بعد یه حالت درون جان من پیدا بشه، من در مقابل گناه از بیتفاوتی در بیام، یه حالت مخالفت و به اصطلاح اجتناب پذیری در درون جان من پیدا بشه، این میشه تقوا. در ازا من میتونم به یه عبارت ساده تر عرض کنم، تقوا در واقع با مسئله عدالت قریب الافق، اون عدالتی که در رساله ها معنی میکنن. عدالت چیه؟ یک حالت خدا ترسیه باطنی که انسان رو در مقابل گناه باز می‌دارد. گناه رو مهم محال نمی کنه، معصوم نیست که محال عادی بشه، ولی گناه برای انسان مشکل یه حد. اون حالت خدا ترسی باطنی اسمش عدالت، نمیذاره انسان مرتکب شباهر بشود، نه اصرار بر تقاهر بکنی. همین حالت، حالت تقوا، اون حالت خدا ترسی باطنی که حدی میان انسان و گناه ایجاد میکنی. ممکنه موج گناه و شهوت قوی باشه، این حد رو بشکنن، ولی این حد هست. دو مرتبه انسان توبه میکنه، این حد رو ترمیمش میکنه، حالت تقوا، حالت عدالت دو مرتبه ممکنه برگرد. تقوا اون عدالت. باز به عبارت دیگر، من عبارت مختلف میگم که حقیقت تقوا کاملا جا بیفته. به عبارت دیگر، تقوا مساوی است با احساس مسئولیت در مقابل خدا. بعضی اصلا این تفاوت هم در هر محیط هم باشم، رنگ همون محیط رو میگیرم. امروز پای سفره امام حسین می نشینم، فردا پای پرچم یزید سینه می دم. بیام کوفه، میام خدمت علی برم، شام بیام شمالی. بعضی هم همچین حالت بی تفاوتی دارن، اینها تقوا درشون نیست. اما بعضی هستن حالت احساس مسئولیت دارن، هر صحنه پیش میاد حساب میکنن آیا این با اون عقیده من میسازد، با اون مسئولیتی که من دارم سازگار هست یا نیست. اگر این حالت باشد، این حالت تفاوت، از این تفاوتی در آمدن و دارای خط الهی بودن، از بیرنگی در آمدن و صبغت الله داشتن، میشه تقوا. من در اینجا یه تکیه تاریخی از تاریخ معاصر براتون نقل کنم، عنوان شاهد این عرضم، بعد برم تفسیر تقوا رو در احادیث اسلامی بخونم. شاید گاهی این رو در بعضی از عرایزم عرض کرده باشم، در مدت پیش زمان مرحوم آیت الله اصفهانی، مرحوم آفتاب حسن اصفهانی بود، مرجعیت ایشون قبل از مرحوم آیت الله بلوچردی، یک درگیری میان ایران و حکام سعودی شد. یکی از شیعیان رفته بود کنار خانه خدا، حالش به هم خورده بود، حالت تهوع بهش دست داده بود، در اونجا بی اختیار تهوع استفراغ کرده بود. این وهابی های عمود دشمن شیعه و لجوج اینو علمشنگی کردن، یه بهانه کردن. اولا گفتن استفراغ یه چیزهای آلودهی با خودش آوردی و ثانیا هم آمده از خانه خدا را آلوده بکنن، جار و جنجال مثل همان بازی که پاسخال در آوردن و جنایاتی که پشت سرشون انجام شد. اینا هم سر و صدا. ابو طالب نامی بودی از اهل یزد بود که اینو دستگیرش کردند و بردندش و هرچه داد و فریاد دادن، شیعه رفتن شهادت دادن، با اون استفراغ کرده، حالش به هم خود بیمار شده، فایده ندارد، حکم اعدام صادر شد در دنیا. بعد از اون چند سالی نگذشتن، یعنی ایرانی ها خودشون نرفتن برای زیارت خانه خدا که این مسئله به سادگی برگزار نشه. خیال کنن آدم کشتن مثل آب خوردن هست، در میان تمام جامعه اسلامی خبر این مسئله بپیچد، همه با خبر بشن، عکس العملی فردا تکرار نشه، یا اگه بگه ما غلط کردیم. بعد از مدتی بالاخره اونها گویا در مقام عذرخواهی و اینکه اشتباه شده است اینها بر آمدند و بنا شد از نو مراسم حج انجام بشه. این کار حاجی زیاد بود، از طریق هواپیما و هوایی هم نمی رفتن، از طریق زمینی عده زیادی می رفتن، عده رفتن کویت و از طریق کویت به سوی حجاز حرکت کرد. ماشین هایی رو که از ایران برده بودن برای اون جاده، اون وقت هم جاده اسفالتی نبود و به درد اون جاده نمیخورد، چرخ ها در شنهای بیابان بین حجاز و کویت فرو میرفت، خطرناک بود. بعضی بدون اطلاع که در اینجا چه مرکب و چه نوع تایرهایی لازم است، با همین ماشین ها را افتادن به خطر زدن. آقای میگفت من با یکی از همین ماشین ها بودم، اتوبوس ها بودم، رسیدیم وسط یه بیابان، چرخهای ما تا نصفش در شن بودن. اونجا دریاچه یه شن داری، مثل دریاچه های آب، مثل دریاچه های شن داری. پیاده شدیم و تخته آوردیم و تشکیلات و انداختیم زیر چرخ و اینا از این دریاچه شن نجات دادیم. یه مقدار راه رفتیم باز در یه دریاچه شن دیگه. روزها می گذرد، پیش روی مشکل شده، ممکن اصلا به مکه نرسیم. بعد راننده گفت اگر می خواهید نجات پیدا کنید، هم جانتون در خطر، هم مکهتون در خطره. من به شما توصیه می کنم، شما بار سنگین زیادی همراه خودتون آوردید، تمام این بارها را از این صرف نظر کنید. اون وقت مواد غذایی و چیزها سه چیزا می بردن با خودشون، همه را بریزید بیام، خودتون سوار بشید، ماشین سباک، من میتونم شما رو به موقع به مکه برسانم. قبول کرد، هر چه داشتین از این چمدان ها و بار های سنگین همه رو به بیابان حرکت کردیم. آمدیم خب الحمدلله جریان تقریبا چنین است. رسیدیم مکه، مراسم انجام دادیم. بعد یکی از این مسافرین که در این قافله بود میگه من نگاه کردم دیدم اون چمدانی که انداختم تو بیابان هرچی اسکناس هم همدان داشتم که همون بود. 4000 تومن اون وقت داشته که از 40000 تومن حالا خیلی بیشتر نیستم. بیابان خیلی امناک شدم، چه کنم، دستم تفحص کردم، آخه اونجا بخشتی در پاس نمیشه گم شده رو پیدا کرد. تازه در بیابان کویت گم کرده ای، در مکه میخوایی در میان حاجی ها پیدا کنی، این که امکان ندارد. ناراحت بودم و پولی قرض کردم و مراسم حج انجام دادم و وقت ادری زیادی بعد از مکه میامدن کربلا. نه اون جانیان این چنین بر حجاز حکومت میکردن، نه این جانیان این چنین بر عراق. تو بعد از مراسم حج رسیم از یام آشورا رو بریم مکه، بریم کربلا. آمدیم و در کربلا رو مرحوم آیت الله اصفهانی هم آمده بود از نظر، کربلا ایام عاشورا بود و نماز جماعت مفصلی در صحن امام حسین تشکیل می شد و ما هم می رفتیم در همون صحن در مجلس در جلسه نماز جماعت شرکت می کرد. می گفت دیدم رفیقم هنوز قصه طولهاش می خوده، می گفت من باید به شهرم برگردم، در حالی که دست خالی هم بدهکاری زیادی هم بار آوردن. گفتم انسان تا زنده است باید امیدوار باشه، بلند شو تلاش کن. چی کنم؟ یه نفر جاچی رو به کلی بهش بده، بده سر سب جماعت، جمعیت هم زیاده، بگه یکی از برادران شما در بیابان حجاز یه همچین پولی در چمدان بوده انداخته اونجا، اگر کسی پیدا کرده بیاره. گفت نمیخندم مردم، حالا یا میخندم یا نمیخندن، خرج زیادی که نداره کار مهم میکنی. این مرد میگو من در سطح جماعت نشسته بودم، یه مرد عرب هم مقاله دستونم بود، کسی بودن شد با زبان فارسی این مطلب رو گو، مردم زدن زیر خنده. این مرد عرب بقل دستونم بود، گو چی بول و نادی این که صدا زد چی گفت؟ مردم تعجب کردن یا خندیدن، ترجمه کردن برش گفت. وقتی که اینو گفتن دیدم یه مرتبه یاد عرب لبهاش پر از تبسم شد، گفت هو این گم شده این مرد پیش منه، من از اون بیابان چرت شدم این فیلو در اونجا دیدم، اونقدر تو این چادرهای ایرانی ها دیدم، اسکناس ایرانی مال ایرانیه، تو چادرها در مکه و منا در منا و مشعر و کجا رفتم پیدا نکردم. پیش خودم میگفتم خدایا این بار بر دوش من سنگینی میکنه، این توی مردم من چه کنم؟ کسی بند ایرانی ها خیلی هاشون میرن کربلا بعد از مراسم حج، تو هم برو اونجا شاید صاحب این پولو پیداش. آمدم کنار حرم امام حسین، از قدم ای حسین عزیز این دار در دوش من سنگینی می کند، آیا می شود صاحب این مال رو به من برسانی و من رو راحت کنی؟ این چه نیرویست که انسان رو اینطور به حرکت در میاره؟ میگن پول بی زبان و دست آدم زباندار نه، سند میگیرید، چند رقم سند هم میگیرن باز پول رو بالا میکشید، باز میخوره. اما یه حسی هست که در درون جان انسان وقتی زنده شد، انسان رو از اون بیابان به دورهای منا و مشعر، از اونجا به کربلا کنار قبر امام حسین میفرستد برای اینکه صاحب اصلی اون پول رو پیدا کند. ما اسم این میذاریم تقوا. معلوم شد تقوا چیه، عدالت چیه، احساس مسئولیت چیه. یه همچین نیروی اگر در هر انسانی زنده شود، تلکل جنت اللتی نورت و من عبادنا من کانت تقیدا جاش بهش. این بهترین زاد و توشه قیامت. انبیا و اولیا آمدن این حس در انسانها زنده کنن، این جلوه ایمان، این جلوه تقوا، این جلوه عدالت هست. و مرد عرب رو آوردیم و این شخص آمد و نشانه های پودش رو داد. این آقایی که برای من نقل میکرد که از علمای معروف اصفهان بود، خدا رحمتش کنه، میگفت که رفیق من گفت نگاه کردم دیدم تمام پیراهن و لباس این مرد عرب که این 4000 تومن پول برداشته آورده همش چند تومن بیشتر شد نگم با این زهر. بعد بهش گفتیم صاحب این مال میخواد به میل خودش به شما یه مژدگانی بده. نگاه کرد گفت مگر انسان در مقابل انجام وظیفه مرد؟ لکم تتقون روزه بدارید و روزه یه قانون اساسی است که در تمام ادیان و مذاهب بوده است برای اینکه تقوا در شما زنده شود. یعنی این حالت خدا ترسی، این احساس مسئولیت، این تسلط بر نفس و خویشتنداری در مقابله کنند، این حالت در انسان زنده شد. حالا در تفسیر این تقوا چند تا روایت من نوشتم، انتخاب کردم اونها رو خدمت شما عرض میکنم. ما همیشه بریم روایات رو مفسر قرآن قرار بدیم و به عبارت دیگر آب رو از هر چشمه بگیریم، از کسانی تفسیر قرآن رو بخواهیم، بخواهیم که قرآن در خانه اونها نازل شد و محبت الوحی و مختلف الملائکه. ای آل محمد خاندان شما جایگاه نزول وحی خدا و محل آمده شد ملائکه آسمان هست، اونها بهتر از هر کس مفاهیم قرآن رو تشخیص میدن. سؤال الصادق علیه السلام عن تفسیر تقوا، همونی که دنبالش داریم میگردیم، از امام صادق علیه السلام سؤال شد از تفسیر تقوا. سؤال الصادق علیه السلام عن تفسیر تقوا، قال، امام در جواب چنین گفت: ان لا یفقدک ان لا یفقدک الله حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. چه تعبیر جالبی! فرمود حقیقت تقوا این است در اون صحنه هایی که خدا میخواد حاضر باشی باشی، در اون صحنه هایی که نباید حاضر باشی حاضر نشد. در صحنه نماز، جهاد، اطاعت خدا یا خالی نباشی. ان لا یفقدک الله حیث امرک و لا یراک حیث نهاک. در میخانه، در مجلس قمار، در مجلس غیبت، در مجلس گناه، در اونجا صحنه حضورتون نباشه. حضور در این صحنه، عدم حضور در اون صحنه، فرمود این تفسیر تقوا. این برمیگرده به همون مطلب، یه حالت خدا ترسی در انسان به وجود میاد، احساس مسئولیت انسان رو حاضر در این صحنه میکنه، اجازه نمیده حاضر در اون صحنه باشه. حدیث داریم امام صادق علیه السلام در میهمانی دعوت داشت، یکی از عمرا دعوت کرده بود و امام روی مخالی در این مجلس امیر شرکت کرده بود. امام ملاحظه کرد یکی از خزدار تقاضای آب کرد، صاحب منزل، صاحب خانه به جای ظرف آب جام شراب دستود. امام صادق از جا برخاست، فرمود من در مجلسی نمی نشینم که خدا معصیت شد، در این صحنه حضور نخواهم داشت. حرکت کرد بیرون آمد. از جمله ادله ای که فقهای ما فتوا می دن مجلس معصیت حضور درش گناه هست، نمازم بخونی نمازت اشکال داره در مجلس معصیت، نماز می خوانی اما مجلس مجلس معصیت یه دو می شدن ویرت می کنه، یه دیگه نشستن گناه دیگری میدارن انجام میدن، در اون مجلس معصیت اگر نماز هم بخوانی فرمودن گناه، قرآن هم بخوانی گناه. حقیقت تقوا این است که در این مجلس حاضر نباشی. این یه تفسیر برای تقوا که از امام صادق علیه السلام نمید این در بهار الانوار جلد 70. امیر مومنان علی علیه السلام این دومین حدیث است در تفسیر تقوا در کتاب قرآن الحکم فرمود من ملک شهوته کان تقیا. مختصر مفید، کسی که مالک شهوات خودش بشود با تقوا. ببین تسلط بر هوای نفس داری یا هوای نفس بر تو مسلط است؟ اگر تسلط بر هوای نفس داری بدون پرهیزگار، و اگر تسلط نداری بدون بی تقوا. من ملک شهوته کان تقیا، خیلی مختصر اما خیلی مفید گویا آشنا. بیایید در این ماه رمضان واقعا خودمون رو آزمایش کنیم، امتحان کنیم. ماهی که انسان بیشتر میتونه روی خودش مطالعه کنه و صفات خودشو مورد بررسی قرار بده، بیشتر واقعا ببینیم مالک شهواتمون هستیم یا نه، در صحنه هایی که خدا میخواد حاضریم یا نه، در اون صحنه هایی که خدا نخواسته است بزور داریم یا نه، چند روز تقوا بر ما حاکمه، چند روز. و اما سومین روایت باز از امیر مؤمنان علی علیه السلام در تفسیر تقوا، المتقی من اتقى الذنوب، المتقی من اتقى الذنوب. اینم در قرآن چما پرهیزگار کسی است از گناهان پرهیز کنید. ما تعبیر میکنیم در بحث‌های طلبگیمون میگیم که تفسیر به لازم اون حالت خدا ترسی سبب میشه که از گناهان پرهیز بشه، بعد این نتیجه اون حالت ضروری است که نامش تقوا. لازم رو فرموده و از آن طیب ملزوم میتوان بود. و اما چهارمین تفسیر از شخص خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب تنبیه الخواطر، این رو از پیغمبر اکرم نقل فرموده. فرموده تمام التقوا، تمام التقوا ان تتعلم ما جهلت، ان تتعلم ما جهلت و تعمل بما علمت، ان تتعلم ما جهلت و تعمل بما علمت. حقیقت تقوا آن است که البته یه داره کمال تقوا، تکامل تقوا. حقیقت تکامل تقوا این است آن چه را نمیدانی دور یاد می. جهل برای انسان عذر نیست. ادهی روز قیامت متعذر می شود، میگن چرا این کار کردی؟ میگن ما علمنا نمیدانستیم. میگن حلا تعلمتون، چرا یاد نگرفتی؟ جاهل قاصر در یه گوشه از دنیا افتاده است، هر چه داد و فریادم میکنه دستش به جایی نمیرسه اون معذور بشه، ولی جهل اصولا خود نیست، اون استثناء. علاوه بر اینکه اون چرا نمیدانی بدانی، آن چرا هم میدانی عمل کنی، این حقیقت تقوا. پنجمین و آخرین حدیث رو بخونم، حدیثی از نهج البلاغه و تفسیر دامنه داری دارد، اما من مختصرش میکنم، تمام میکنم. امروز برادرمون آقای باقری هم که آمدند و روز پنجشنبه هم هست که میخواد یه توسلی هم انشاءالله رحمان پیدا بکنیم به برکت این روزها، این توسلها، این آیات، این روایات انشاءالله خداوند به نظر لطفی هم به همه ماها میکنه. کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق خطبه 16 نهج البلاغه تقوا داره تشبیه میکنه و تعریف در این تشبیه الا و ان التقوا مطايا ظنون، مطايا ظنون قلام حمل علیها اهلها، حمل علیها اهلها و اعطوا عظمتها و اعطوا عظمتها فاولدهم الجنه. فرمود تقوا مثل یک مرکب راهوار رام اصلی، انسان سوار این مرکب میشه، زمار هم داره، علاوه این که مرکب ذاتن مرکب چموشی نیست، زمام هم داره، اعطوا عظمتها، زمامش هم میدن به دست انسان. از بیراهی نمی رود، از مسیر صحیح می رود. سرانجامش کجا؟ فاورده همون جنه، می برد این مرکب راه را او را به بهش. این همون حالت احساس مسئولیت خدا ترسی که انسان قادر بر کنترل خویشتنه و میتونه خودشو کنترل کند، زمام نفس رو در دست بگیرد و او را به سوی بهشت ببرد. اما در مقابل بی تقوایی چیه؟ علاوه ان الخطایا، خطایا گناهان، بی تقوایی ها خیلون شمس، مرکب های چموش، سوارش انسان می شود آرام ندارد، مرتب میخواد گاز بگیره، لگت بیندازه، این طرف بره، اون طرف بره. حالا باز اگر انسان یه سوارکار ماهری باشد، یه زناری هم داشته باشد، چیزی علاوه این الخطایا خیل شمس حمل علیها اهلها و خلقت خلقت لجامها، لجامش هم برداشت، مرکبه چموشه، دیوانه بدون لجام. انسان ها کجا میبره؟ به دره میانده، در آتش میافتند، در دریا میافتند، در عمق دره وحشتناک پرتاب میکند. و خود قط لجوم ها فتقه همت بهم سنار، انسان با آتش جهنم میانده. اینا تفسیر هاییست برای خدایا ایام ماه مبارک رمضان به ما توفیق بده این روح تقوا رو در خودمون زنده کن. بریم در سایه این تعلیمات نورانی و بتوانیم خودمون رو تا آخر ماه انشاءالله با این تعلیمات هماهنگ کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم، من آمدم گدای این در گردم، در بحر عنایتت شناور گردم، با دست تهی آمده ام یا الله، مبسن که با دست تهی برگردم. روز چهارم ماه مبارک رمضان و شب جمعه و به یاد مدینه و امام سجاد ذکر توسلی کنم انشاءالله امیدواریم به برکت این مجالس و عشقه هم حوائج همه شیعان امیر المومنین در این ماه مبارک رمضان برآورده به خیر بگردد. مرغ دل من گشته گرفتار بقی قربان بقی و عشق زوار بقی شبا که در بقی را میبندم من گریه کنم به پشت دیوار بقی اونایی که مشرف شدن مدینه دلاشون رفت کنار قبر پیغمبر. خدا قسمت و روزی همه کنه با نابودی آل سود پشت قبرستان بقی برای امه مظلوممون اونجا هش بریزیم. چشم بشر خیر از قیام و قودش عقل بشر مات از رکوع سجودش انت زیب حق به سرودش خاتم تاهی گدای سفره جودش احسن بر مدعای سید سجاد بازوی سجاد جای سلسله دارد صدا یاد عاشقای دل سوخته امام حسین که دو جبهه شب داره دلشون به یاد کربلا میتبه دعاشون کنید در این ماه مبارک. عضوی سجاد جای سلسله دای شریفش نشان آبل دارد گاه شکاید زجور هر مل دارد گاه زشام و زشامیان گل دارد شام بود کربلای سید سجاد. خدایا به مناجات امام سجاد به عشق چشم امام سجاد 35 سال بعد از واقعه کربلا قسم است می دهیم این آتش جنگ را به آب رحمتت به نفع مسلمین و شیعان امیر المومنین در این ماه مبارک خاموش بگردان. در کربلا یاران پدر از من گرفته در کربلا یاران پدر از من جدا شد در شام با من رفت و پاکش هم صدا از کربلا تا شام غم به من شده ظلم و ستم ای احلالا در کربلا از ما علی اکبر از حلقه زنجیر من خیزد ترانه فرزند پیغمبر کجا و تازیانه مولا جان ای آن که آید بویش او فروت تو قبرت گواهی می دهد بر غربت تو نمی دونم چه گذشت به امام سجاد به اهل بیت ابی عبدالله دروازه صاحب که وقتی از آن فرمودن اشام 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 اهل ابن سعد و فادی گفت رفتم نزدیک امام زجاب گفتم آقا من یکی از صحابه جد شما هستم اگه کاری از من برمیاد برای شما انجام بدم شاید آقا فرموده باشن اگر یه قدری درهم دینار بول داری با نیزه داری که سر مقدس بابا مهم میکنه بدین اون نیزه دار سر بریده یه بابا مجلو ببره انقدر مردم شام به احلا بریت و پیغمبر نگاه نکنه توی مظلوم نمیدونم این قوم جامعه با گردن مبارک امام زجاد بیگرده بود بعد از 35 سال وقتی خواستن بدن آقا رو قبرستان بدی دفن کنن دیدن بعد از 35 سال هنوز جای قوم جامعه در شگفتن که چرا بادم روحل قدسی خود تو بیماری و حاجت به مداوا داری در شجاعت چه حسین ابن علی بی بدلی آن چه خوبان همه دارن تو تنها داری السلام علیک و ابا الحسن يا علي يا ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول القلب يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله شخص اجازة سروران سرور معظممون استاد بزرگوار جناب حاجی مکارم شیرازی چند تا دعا کنم انشاءالله فردا هم به احترام نماز جمعه این مجلس تعطیل و انشاءالله شنبه همین روز. بسم الله الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم بمقام سيد الساجدين لها مرتب يا الله 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 إلهي يا حميد بحق محمد إلهي يا علي بحق علي إلهي يا فاطر بحق فاطمة إلهي يا محسن بحق الحسن إلهي يا قديم الإحسان بحق الحسين بمقامش ما ربي أمور به حق امام سجاد علیه السلام همه مرضا، منظورین، مجروحین، مسلومین اخیر آجلا شفا عنایت فرما. به حق امام سجاد، به حق علمدار کربلا ابوالفضل العباس قسمت میدهیم رزمندگان عزیزمون فاتحانه به حرم امام حسین برساد. خدایا سرا زندانی ها مفقود الاثرها با نابودی صدام جنایتکار به ما برگردان. تمام بحرین سار رو همه شهدا، شهدای اخیر گذشتگان، الله تعالی رو واصل بگردان. امام بزرگ وارمون بزرگ مرجع شیعان جهان و یاوران امام در پناه امام زمان مؤید و منصورشان بدار. سلام ناقابل ما را به پیشگاه مقدس امام زمان ابلاغ بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا. السلام علیک یا ابا عبد.